با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب البعثة الإسلامية على البلاد الفرنجية نوشته صادق هدایت رو برای شما روحانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما این قربان.
بله، دیروز مقدمه ناشر و مقدمه آقای فرزانه رو خوندیم و یک صفحه هم از گزارش این خبرنگاری که شروع کرده، ادامه این بخش اول رو که عنوانش از کاروان اسلام من میخونم. آقای تاج المتکلمین اینطور مجلس را افتتاح فرمودند: بر همه ذوات محترم و علمای معظم اهل زهد و تقوا، حامل شرع مصطفی، مبرهن و آشکار است که دین مبین اسلام امروز روز قوی ترین و عظیم ترین ادیان دنیا به شمار می آید، از جبال هندوکش گرفته تا اقصا بلاد جابلقا و جابلسا، زنگبار، حبشه، سودان و ترابلس و اندلس، که همه از ممالک متمدن و در اقلیم چهارم واقع شده اند، 300 کرور نفوس. آقای اندلیب الاسلام فرمودند: خیلی معذرت میخواهم، اما از روی احصائیه کاملی که بندزاده آقای سکان و شریعه که با وجود صغر سن از جمله علوم معقول و منقول بهره‌ای کافی و شافی دارد و مدت 3 سال از عمرش را در بلاد کفار به سر برده و کتاب زبدت و نجاسات را تألیف نموده، 300,000,000,000 نفوس گوینده را اله الا الله هستند. آقای سکان و شریعه گفت: صحیح است. آقای تاج المتکلمین ادامه دادند: نعم، مقصود حقیر بی بضاعت هم همین بود و لا غیر، چنان که گفتند: الانسان و محل سهو و نسیان. 300,000,000,000 شاید هم بیشتر به دین حنیف اسلام مشرف هستند و از قراری که آقازاده آقای اندلیب الاسلام، آقای سکان و شریعه که 4 سال از عمر شریفش را در بلاد کفار گذرانیده و از علوم معلوم و مجهول بهره‌ای به سزا دارد و کتاب زبدت و نجاسات را تألیف نموده، در بلاد ینگی دنیا از اقلیم سوم اخیراً به فلسفه اسلام پی بردند. آقای سکان و شریعه گفتند: بلی، در ینگی دنیا مسکرات را اکیداً ممنوع کردند و فلاسفه و حکمای آنجا در اثر مباحثات و مناظرات و مجادلات با این حقیر متحد الرأی شدند که ختنه را برای صحت فواید بسیار می باشد و طلاق و تعدد زوجات برای امزجه سوداوی و بلغمی مزایای فراوان دارد و معتقدند که روزه اشتها را صاف می کند. این حقیر هم گویا در تفسیر مرآت الاشتباه خواندم که برای مرض زوسنتاریا و حرقت البول سخت نافع است. آقای تاج المتکلمین ادامه دادند: پس از این قرار به تحقیق اهالی ینگی دنیا هم مسلمان شدند و یا از برکت اسلام نور حقیقت از وجناتشان تابیدن گرفته است. در این صورت تنها جایی که باقی میماند همان خطه یوروپ و فرنگستان میباشد که قلوبشان تاریک تر از حجر الاسود است. از این لحاظ به عقیده این ضعیف لازم بل وظیفه علما و حافظین اس اساس شریعت است که عده‌ای را از میان خودشان برگزیده و به سوی بلاد کفار سوق بدهند تا آنها را از راه ضلالت به شاهراه حقیقت هدایت بنمایند و ریشه کفر و الحاد را از بیخ و بن برکنند. کف زدن حضار. آقای عمود الاسلام گفتند البته فکری بکر است، ولی من معتقدم که اول استخاره بکنیم. آقای قوت لایموت نماینده محترم اعراب انیزه فرمودند اسم این قافله را جهاد الاسلامیه بگذاریم، مردهای کفار را از جلوی شمشیر بگذرانیم، زنها و شترهایشان را ما بین مسلمین قسمت بکنیم. شیخ ابوالمندرس نماینده مسقط همینطور که پیراهنش را می جست گفت اهلا و سهلا مرحبا. آقای تابونانا نماینده محترم زنگبار لخت و اور بلند شد، به نیزه‌اش تکیه کرد و گفت لحم آدمی خیلی لذیذ، افرنجی ابیض، من روزی دو تا آدم بخور. آقای تاج المتکلمین ادامه دادند البته صد البته اگر مسلمان نشوند همهشان را قلع و قمع می‌کنیم، پس در این صورت مخالفتی با اصل موضوع نیست که جمعی از علما به عنوان مبلغ به دیار کفار اعزام بشوند. آقای اندلیب الاسلام فرمودند استغفر الله، هر کس شک بیاورد زن به خانه اش حرام و خونش مباح است. وظیفه هر مسلمانی است که کفار را امر به معروف و نهی از منکر بکند، ولی به زعم حقیر موضوع اهم و اقدم از همه وجوهات و مخارج این جمعیت است که باید دانست از چه محل تأمین خواهد شد. آقای تاج المتکلمین گفتند بر زوات محترم و علمای معظم واضح و لائح بل ازهر من الشمس است که در بادی امر مخارج هنگفتی متوجه این جمعیت خواهد شد که از موقوفات پیشبینی شده. علاوه بر این ملل اسلامی هر کدام به قدر وسع خودشان از کمک و مساعدت دریغ نخواهند فرمود، ولی تصور می رود که بعدها بتوانیم عوایدی بر کفار تحمیر بکنیم. ابو عبید از اسعس بن ناصور نماینده صحرای برهوت فرمودند وجوهی به عنوان خراج و جزیه به کفار تعلق می گیرد. آقای سنت الاقطاب گفتند در این صورت دنیا خدا دنیا را محض خاطر پنج تن آفریده و از پنج انگشت هر کسی یکی تعلق به سادات دارد و من که از ترکه و سلاله ساداتم پس خمسش به من می رسد. آقای اندلیب الاسلام گفتند از قراری که بندزاده آقای سکان و شریعه که با وجود صغر سن از علوم منقول و معقول بهره‌ای کافی و شافی دارد و مدت 5 سال از عمرش را در بلاد کفار به سر برده و کتاب زبدت و نجاسات را که اساس شریعت اسلام است تألیف کرده می گفت در ینگی دنیا از اقلیم هفتم خیلی پول به هم می رسد. آقای سکان و شریعه گفتند در ینگی دنیا که از اقلیم 12 است مردمان پولدار زیاد دارد و هر کدام از آنها مسلمان بشوند البته واجب الحج خواهند بود. از این قرار می شود دسته ای قطاع الطریق سر راه مکه بگمارند تا آنها را لخت بکنند و در ضمن مأمورینی در تن آنها شپش بیندازند تا در روز عید اضحا به خونبهای هر شپشی که بکشند یک گوسفند در راه خدا قربانی بکنند. البته احوت است که 2 گوسفند بکشند، چون هرچه باشد جدید الاسلام هستند و اقوام آنها خاج پرست بودند. آنهایی که اسلام را نپذیرند باید خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازند، وگرنه مالشان حلال، زن به خانهشان حرام و محدور الدم هستند. کف زدن حضار. قوت لایموت گفت اگر به جای پول سوسمار و موش صحرایی هم بدهند قبول میکنیم. آقای تاج المتکلمین ادامه دادند البته صد البته. پس در این صورت مخالفتی نیست که مخارج این جمعیت از محل موقوفات تأمین بشود، اما باید دانست آیا در بلاد کفار محل و موضع مخصوصی برای این جمعیت تخصیص داده شده که از پول حلال به دست آمده و در ضمن ملک غصبی هم نباشد؟ آقای عندلیب الاسلام گفتند این فقیر از دیر زمانی است که مترصد و مشغول تتبع و تفحص و تجسس و تحقیقات هستم، مخصوصاً بندزاده آقای سکان و شریعه که از علوم منقول و معقول بهرهی کافی دارد و کتابی در آداب مبال رفتن و طهارت موسوم به زبدت و نجاسات که اساس شریعت اسلام است تألیف کرده و 6 سال از عمر شریفش را در بلاد کفار گذرانیده. گفت که در شهر البرس، آقای سکان و شریعه گفت بلی در شهر الباریس از بلاد افرنجیه محلی است که به آل ضیاء شهرت دارد و گویا این ضیاء نوه عمه مسلم ابن عقیل بوده که یکی از کفار موسوم به سنان ابن انس وی را دنبال و شترش را از عقب پی کرده و آن معصوم به بلاد افرنجیه گریخته و ظن قوی می رود که آن محل به نام آن بزرگوار معروف شده باشد. حقیر هم در کتاب اقتناق الشهدا به این مطلب برخوردم. البته باید اقدامات مجدانه بشود تا مزار آن جنت مکان خلداشیان را از چنگ کفار به در آوریم و مقر این جمعیت بنماییم که خیلی مناسب است. شیخ خرطوم الخائف نماینده وهابی ها فرمودند من مخالف ساختمان هستم، چون اجداد ما زیر سیاه چادر با سوسمار و شیر شتر زندگی می کرده اند، همه مسلمین باید همین کار را بکنند. آقای عندلیب الاسلام گفتند چنان که در حدیث آمده است التقیت الدینی و دین آبایی، پس در ابتدا تقیه باید کرد تا بتوانیم بر کفار مسلط بشویم. آقای سنت الاقطاب گفتند در این صورت رقص هم به مصداق آیه شریفه کون و قرد خاسئین جایز است که حق تعالی خود می فرماید که قر بدهید که خاسئین دارد. وانگهی از کوری چشم کفار اسلام مذهب متجددی است. مگر خود حضرت در 1300 سال پیش دور سنگ حجر الاسود رقص فوکس تروپ نکرد، چنان که حالا هم حاجی ها هروله می کنند. آقای عندلیب الاسلام گفتند البته اینها بسته به پیش آمده است تا جمعیت بعثت الاسلامیه چه صلاح بداند. اجالتاً این مذاکرات بی مورد است. خوب است آقای تاج مرامنامه این جمعیت را قرائت بفرمایند. آقای تاج المتکلمین گفتند بر ذوات محترم و علمای معظم و بر همه مردمان دنیا از چین و ماچین و بلاد یعجوج و معجوج تا جابلغا و جابلسا که بلاد نسناساست و همه به زبان فصیح عربی متکلم هستند، مبرهن و آشکار است که کتاب سماوی ما مسلمین شامل همه معلومات دنیوی و اخروی است و هر کلمه آن 100,000 معنی دارد. آقای سنت الاقطاب گفتند چنان که اختراع همین خط المبین ها از برکت هازا کتاب مبین قرآن بوده است. آقای تاج المتکلمین ادامه دادند نعم، علاوه بر فلسفجات و حکمیات و موعظجات و فندیات و معلومات دیگر، باید دانست که کتاب ما مسلمین دارای تعالیم و قوانین عملی است و باید بدین وسیله برتری آن را به کفار نشان بدهیم. اندلیب الاسلام گفت: اجازه بدهید توضیح بدهم. مقصود وجوب یک معلم عملی است، به قول فرنگی مآبها پروفسور، تا به تلازمه مسائل فقه و اصول از قبیل تطهیر، حیض و نفاس، غسل جنابت، شکیات، سهویات، مبتلات، واجبات، مقدمات، مقارنات، استحاضه کثیره و قلیله و متوسطه و مخصوصاً آداب طهارت را عملا نشان بدهد و به کفار تزریق بکند تا ملکه آنان گردد. آقای تاج المتکلمین گفتند: صحیح است، اما چون شرح اقدامات و عملیات این کاروان خیلی مفصل است و به طول انجامد، لذا به ذکر چند نکته اکتفا میکنم تا آقایان عظام بدانند که وظیفه این جمعیت تا چه حد صعب و طاقت فرساست. اولا، اجباری کردن لسان فصیح عربی و صرف و نحو آن به قدری که کفار قرآن را با تجوید کامل و قواعد فصل و وصل و علامات سجاوندی به زبان عربی تلاوت بکنند. اما اگر معنی آن را نفهمیدند عیبی ندارد، البته بهتر است که نفهمند. ثانیاً، خراب کردن همه ابنیه و امارات کفار، چون بناهای آنها بلند و دارای چندین طبقه است و دور آن حصار نمی باشد، به طوری که چشم نامحرم از نشیب عورت خواتین را بر فراز بتوان دید و این خود کفر و زندقه است. مطابق مذهب اسلام، اتاقها کوتاه و با گل درست شود البته بهتر است، زیرا این دنیای دون گذرگاه باشد و استحکام و دلبستن را نشاید. البته خراب کردن هرچه تئاتر، موزه، تماشاخانه، کلیسا، مدرسه و غیره است از فرایض این جمعیت شمرده می شود. شیخ خرطوم الخائف فریاد کشید: احسنت، احسنت. آقای سکان و شریعه گفتند: البته لازم است که مطابق نص صریح باشد و به حکم آیات قرآنی و فریضه سبحانی و سنت نبوی و حدیث مصطفوی عمل نمایند، ولی به زعم حقیر همانا میبایست یکی از آنها را به مثابه نمونه نگه داشت تا بر عالمیان پایه زلالت افرنجیان را بنماییم و در صورت بودجه کافی من حاضرم به عنوان متولی در یکی از این تماشاخانه ها به نام فولی برج مشغول تبلیغ و عبادت بشوم. آقای اندلیب الاسلام گفتند: البته، البته، چه از این بهتر. آقای تاج المتکلمین ادامه دادند: ثالثاً، از فرایض این جمعیت است ساختن حمام‌ها و بیت الخلاها به طرز اسلامی و چنان که در کتاب زبدت و نجاسات آمده، البته مستحب است که نجاست به عین دیده شود و چون کفار فاقد از علم طهارت هستند و نعوذ بالله با کاغذ استنجا می کنند، عقیده مخلص این است که مقداری هم لوله هنگ بفرستیم که در ضمن مصنوع ممالک اسلامی نیز صادر بشود. رابعاً، کندن جویها در خیابانها و روان ساختن آب جاری در آنها تا در شارع عام و در دسترس عموم مسلمین بوده باشد و در موقع حاجت دست به آب برسانند. خامساً، ترتیب شستشوی اموات و چال کردن آنها در زمین، طرز سوگواری، خرج دادن، روزخانی، بنای مساجد، احداث امامزاده ها، تکیه ها، نذر ها، قربانی، حج، زکات، خمس و کوچ دادن دسته ای از فقرای سامره به بلاد کفار تا طرز تکدی را به آنها بیاموزند، چون اسلام مذهب فقر و ذلت است و برای آن دنیاست. سادساً، البته برای نماز و به جا آوردن آداب شرع مبین کفش و لباس و موزه و لباس تنگ مکروه است، چون مسلمان باید لباسی داشته باشد که وسایل تطهیر و عبادت در هر ساعت و به هر حالت برایش آماده باشد. پس بر عموم مسلمانان لازم است که نعلین بپوشند و آستین گشاد داشته باشند. برای مردها زیر شلواری و عبا بهترین لباس است و با فلسفه شریعت تطبیق می کند. آقای سکان و شریعه گفتند البته مستحب است که عبا بپوشند. این حقیر به یاد دارم که در کتاب التاریخ العبا و شولا تألیف عجوبه دهر مقراز النواسیر خواندم که در موقع حمله عرب به بلاد رومیه، عرب پوست شتر به خود همی پیچیدندی، ولی همین که در انبار قلعه رومیان وارد شدندی، جوالهای بسیاری انباشته از کاه و جو در آنجا یافتندی. از فرط گرسنگی ته کیسه ها را سوراخ کرده از محتوی آن با ذوق و شوق مشغول خوردن شدندی. همین که به بالا رسیدندی سر آن را سوراخ کرده سرشان را درآوردندی و از دو طرف دستهایشان. پس از آن وقت عبا مرسوم شد. شیخ تمساح ابن نسناس گفت چون من کتابی موسوم به آثار الاسلام فی سواحل الانهار تألیف می کنم و در آنجا از مناقب شیر شتر و کباب سوسمار و خرما داد سخنوری خواهم داد، اجازه بدهید این مطلب را در آنجا درج بکنم که سندی بس ممتاز است. آقای تاج المتکلمین ادامه دادند و اما تاسعن زنهای کفار مکشوف العوره در ملأ عام با مردها می رخصند و سحق و ملامسه می کنند. البته آنها را باید در قید حجاب مستور کرد تا مردها را به تسلیلات شیطانی گرفتار نکنند و فساد اخلاق آنها از اینجا آمده که تعدد زوجات، صیغه، محلل و طلاق بین آنها مرسوم نیست، چه مردمان آنجا از گرسنگی خرچنگ و قورباغه و خوک می‌خورند و در موقع ذبح این جانوران بسم الله نمی‌گویند. پس پایه زلالت آنها را از همین جا باید قیاس کرد. آشرن در بلاد کفار لهو و لعب و نقاشی و موسیقی بی اندازه طرف توجه و دارای اهمیت و اعتبار است. البته بر مسلمین واجب است که آلات غنا و موسیقی را شکسته و به جایش وعاظ و روزخان و مداح در آنجا بفرستند تا آنها را به راه راست دلالت کنند. همچنین هرچه پرده نقاشی است باید سوزانید و مجسمه ها را باید شکست، همچنان که حضرت ابراهیم با قوم لوط کرد. البته اگر اشیاء نفیس و قیمتی در آنجا به هم برسد به بیت المال مسلمین تعلق می گیرد. واضح است که چون توجه کفار به دنیاست باید موعظه هایی راجع به آن دنیا، فشار قبر، نکیر و منکر، آتش دوزخ، مارهای جهنم، روز 50,000 سال، سگ چهار چشم در دوزخ، ظهور حمار دجال، تقدیر و قضا و قدر و فلسفه اسلام بنماییم و نیز از فضیلت بهشت و ثواب اخروی لازم است توضیحاتی بدهند و بگویند که در بهشت به مرد مسلمان حوری و به زن مسلمان غلمان می دهند. هرگاه ثوابکار باشند در بهشت 70,000 شتر و قصر زمردی می دهند که 70,000 اتاق دارد و فرشته هایی که در آنجاست که سرش در مغرب و پایش در مشرق است. به علاوه استعمال کمی تریاک به نظر حقیر برای آنها مستحب است تا کفار را متوجه عقبا و آخرت بکنند. آقای سکان و شریعه گفتند به زعم حقیر این توضیحات زیاد است. همینقدر فرمودید کفار را به دین حنیف اسلام دلالت می کنیم شامل همه این شرایط می شود. تاج المتکلمین گفتند مقصود حقیر همانا نشان دادن پایه زلالت خاج پرستان و اشکالاتی است که مبلغین بعثت الاسلامی مواجه آن خواهند شد. مثلا ممکن است که قومی مسلمان نباشند مانند طایفه یهود، ولی طرز آداب و رسوب مذهبی آنها به قدری نزدیک و شبیه مسلمانان است که به محض تقبل دین حنیف حتی ختنه کرده هم هستند و به فشار قبر و نکیر و منکر و همه این فلسفجات معتقدند، چون از کفار کتابدار هستند. ولی کفار فرنگستان که به غلط به خاج پرست معروفند به هیچ چیز اعتقاد ندارند و از کفار حربی می باشند و ما باید از سر نو همه این مطالب را به گوش آنها بخوانیم و یا نسلشان را براندازیم تا همه دنیا مسلمان و بنده مقرب خدا بشوند. شیخ تمساح ابن نسناس گفت در صورت مخالفت گوش و بینی آنها را می بریم و نخ می کشیم و زنهایشان و شترانشان را میان مسلمین قسمت می کنیم. اندلیب الاسلام گفت فراموش نشود که برای قدردانی از کفاری که به دین حنیف مشرف می شوند و تشویق آنها باید تحف و هدایایی از طرف رئیس به آنها عطا بشود، مانند کفن متبرک، مهر نماز، تسبیح، عرض جواد، دعای دفع قریبگز، دعای بیوقتی، طلسم سفیدبختی، حلقه یاسین، نعلین و لولهنگ که در ضمن به درد ادای فرائض و رسوم مذهبی هم می‌خورد. به خصوص من پیشنهاد می‌کنم که یک نسخه هم از تألیف بندزاده حضرت سکان و شریعه که 7 سال از عمر شریفش را ما بین کفار گذرانیده و از علوم معلوم و منقول و معقول بهره‌ای به سزا دارد موسوم به زبدت و نجاسات و اشخاص مبرز هدیه شود. اللولک ابن الجالیزیه گفت کتابخانه‌های کفار را آتش بزنیم و عوضش یک نسخه زبدت و نجاسات به آنها بدهیم که برایشان کافی است و علوم دنیوی و اخروی همه در آن است. منجنیق العلماء گفت البته صد البته کفی به زبدت و نجاسات، چون خلاصه مرام اسلام همین است که یا مسلمان بشوید یعنی مطابق نص صریح زبدت و نجاسات عمل کنید وگرنه می کشیمتان و یا خراج به بیت المال مسلمین بدهید. البته کفار باید باج سبیل به مسلمین بپردازند. کف زدن حضار. تاج المتکلمین گفتند پس از این قرار رأی قطعی و موافقت همگی بر این شد که این جمعیت را به بلاد کفار سوق بدهیم و هیچ گونه مخالفتی در این باب نیست، اما به زعم حقیر لازم است که به شیوه دین نبی رفتار کنیم، چنان که خود حضرت به ایل و تبار خودش قدر و منزلت گذاشت و نوه‌های خودش را قبل از ولادت امام کرد و طایفه خود را سادات و احترام آنها را به همه مسلمانان واجب دانست. چون مخارج این نهضت از موقوفات است، همه اشخاصی که انتخاب می شوند باید از علما و سادات باشند. اندلیب الاسلام گفت صحیح است، البته کسی برازنده تر، کسی مبرزتر از آقای تاج نیست، لذا ایشان را به ریاست این جمعیت انتخاب می کنیم. سکان و شریعه گفت این حسن انتخاب را از صمیم قلب به عموم مسلمین و مسلمات تبریک میگوییم. سنت الاختاب گفت البته به هزین ممکن نمیشد. تاج المتکلمین گفت بنده از حسن نیت و مراهم آقایان نمایندگان ملل اسلامی لسانم الکن و نطقم قاصر است، اما آقای اندلیب الاسلام از اساتذه فقها هاست. البته وجود شریفشان در چنین جهادی از واجبات است. من پیشنهاد میکنم ایشان به سمت نایب رئیس انتخاب شوند. و آقازاده ایشان آقای سکان و شریعه که 9 سال از عمر شریفش را در بلاد کفار به سر برده و از علوم معلوم و مجهول بهره‌ای کافی و شافی دارد، چنان که کتاب نفیس زبدت و نجاسات بهترین معرف ایشان و شاهد مدعایم است، همچنین زبانهای عربی، قبطی، شامی، بربری، الجزایری، فلسطینی، بغدادی و بصره‌ای و غیره را مثل اندلیب تکلم می کند، ممکن است بر سر جمعیت ما منت گذاشته به عنوان صندوقدار و مترجم ما را سرفراز و از راه لطف بپذیرند، یعنی آن هم محض ثواب اخروی، چون این اقدام اجر دنیوی هرگز ندارد. ادامه البعثة الاسلامیه رو آقای رحیمی، دیگه وقتمون تموم شده، بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم. فقط دوست شنونده عزیزی از کشوری دیگر از هلند زنگ زدن و به این گله رو داشتن که بعضی کلمات عربی رو میگفتن که شما درست
میگن. بله. کلمات عربی رو من چون عربی نمیدونم کلمات عربی رو ممکنه درست تلفظ نکنم و عذر میخوام از دوستان عزیز. این واقعیت اینه که این البعثة الاسلامیه رو من مدت ها فکر میکردم باید یه کسی یا کسانی دوستانی باشند که به صورت یک نمایش اجرا کنن، یعنی هر کدوم از این شخصیت ها رو یه کسی بازی بکنه. بعد در متن کتاب البته تمام کلمات عربی رو وقتی میخواستیم ما چاپ بکنیم با زیر و زبرها و اینها گذاشتیم، ولی باز اشکال از بنده است که زبان عربی رو نمیدونم و تلفظ عربیم درست نیست. بله،
در هر حال بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از لطفتون. به هر حال دوستان فکر میکنید فردا تموم بخونن جان؟
فکر میکنید فردا تموم بشه یا نه به هفته آینده
میمونه؟ فکر میکنم نه، فردا و یک مقدار از وقت پس فردا جمعه رو اگر بذاریم بله تمومش بله. میکنیم کتابو که این هفته تموم بشه.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
لطف کردید.
روزتون
خوش. خدا باشه.